بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لعنت الله علی اعداء مجمعین الى یوم الدین. بس در مسئله شرایط احسان در حد زنا بود، با چه شرایطی زنا زنای محسنه می شود و با فقدان چه شرایطی غیر محسنه می شود. رسیدیم به چهارمین شرط. در چهارمین شرط گفتیم دو مقام است، یکی این که عقد باید دائم باشه و دوم این است که ملک یمین کافی است یا کافی نیست. نسبت به عقد دائم و این که متع کافی نیست، اول میریم سراغ اقوال، ببینیم اقوالی که در مسئله است چیست. گفتیم در این مسئله ادعای اجماع شده است و حداقل شهرت است که متعه کافی نیست و اگر کسی دارای متعی باشد و خدای نکرده مرتکب زنایی بشود، اون زنا زنای محسنه نیست. تنها مخالفی که نقل کرده بودن مخالفی است که به صورت مبهم از کلام سید مرتضی در انتصار استفاده میشه. بعد رفتیم سراغ ادله، ببینیم دلیل برای اینکه متکافی نیست چیه. دلایل رو ذکر کردیم تا رسیدیم به دلیل آخر که دلیل عمده است و اون اخبار بعده. ما سه روایت عمده داریم که اینها میگوید متعه کافی نیست برای احسان، بلکه باید عقد دائم باشه. ولو این سه روایت به صورت پنج روایت در وسائل ذکر شده، ولی واقعی سه روایت. اولیش روایت اسحاق ابن عماره که از نظر سند معتبر است و موثقه است. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، قبلا هم این روایت رو خونده ایم به مناسبت دیگر. حدیث دوی باب دو از ابواب حد زناست و پنج باب دو هم همینه. دوی باب دو، پنج باب دو، هر دو به یه مضمونه. اینی که من میخوانم دو رو میخونم. بله، هم دوی دو هست هم پنج دو هست. دو تا روایته، هر دو اسحاق ابن عماره، هر دو از ابا ابراهیمه، هر دو یه مضمونه. این دوتا یه مضمونه، یه راویه، یه مروی یا هنه. ولذا ما اینا رو یکی شمردیم، اینا یه حدیث شمردیم، حدیث دوی باب دو از ابواب حد زنا و حدیث پنج باب دو. هر دو شما تحت یه عنوان قرار دادید. اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل اذا هو زنا و عنده السریه والعمى، اگر زنا کند در حالی که سریه ای داشته باشد یا عمه ای داشته باشد. سرایام همون زنانی بودن، امایی بودن که افراد به خودشون اختصاص می دادند و همسان همسر بودن ولی عمه بودن. یتاها موتوه هم هست، تحسن و العمه، این عمه باعث می شود که شرط احسان حاصل باشه. و تکون و انده، در حالی که نزد او هست. فقال نعم، این حالا عمه بحث عمه بعد میاد. فقال نعم انما ذلک لان عندها ما یغنی عن عنده ما یغنی عن الزنا الا ان قال. اینجا شاهده الا ان قال قلتو فان کانت عنده امرأة متعه سنه. اگر امرأة متعی باشد آیا باعث احسان می شود؟ فقال لا، نه، با صراحت فرمود متعه نه. انما هو على الشيء الدائم عنده. انما هو یعنی اون احسان بر چیزی است که دائما نزد او بوده باشد. مضمون روایت صریحه لا، دلیلش هم همراشه چون دائمی نیست. حالا تا برسیم ببینیم از این دلیل چی استفاده میکنیم، آیا علت هست، حکمت هست، چی هست، بعد صحبتش میکنیم. سند حدیث هم که معتبر و اصحابم که با آن عمل کردن، مشهورم که با آن عمل کردن و اتفاقا موافق احتیاط و اصل براعت و این هم که هست، بنابراین دیگه هیچ مشکلی عمل به این روایت ندار. گفتیم این حدیث دو بود که ما خوندیم، پنجم همینه، یه مقدار جلو عبه همینه. بسیار بعید به نظر میرسد که اسحاق بن عمار دوبار آمده باشد این سوال رو از امام کرده باشد و امام هم هر دوبار با یه عبارت مشابه به او جواب داده باشد. امروز سوال کرده دو طریق نیست، طریق یکیه، طریق همش اسحاق بن عمار. دو طریق بود که دو روایت میشد، خوب بود، مثل حدیث قدیر، مثل حدیث قدیر. یه حدیث هست 200 نفر 300 نفر اون نقل میشه، روایات متعدده میشه، اما این راوی یکیه، اسحاق بن عمار. هر دو از اسحاق بن عمار فایده نداره 10 نفر نقل کرده باشن، نتیجه تابع اخص مقدمت این میشه، همش منتقل میشه به یه راوی، به امام که منتقل نمیشه، اینا به یه راوی، اون راوی به امام. بنابراین همش خبر واحد، اسحاق بن عمار این سخنو گفته، 50 نفر حاضر بودن شنیدن ازش، 50 نفر آمدن برای ما نقل کردن، همه از اسحاق بن عمار، میشه خبر واحد. این حتی خاصیت دوتا خبر هم نداره، یه خبره در یه صحنه اسحاق بن عمار بوده این سخنو گفته، 10 نفرم از او شنیدن، 100 نفرم از او شنیدن. بنابراین هیچ تأثیری نداره. عرض کردم بسیار بعیدم به نظر میرسه اسحاق بن عمار در دو زمان مختلف همین سؤال تکرار کرده، امام هم با همین عبارت در دو بار بهش جواب داده، پیداست این نیست. یه بار سؤال کرده و نقل کرده روات دیگر که نه نقل به معنا کردن، یا خودش یا روات دیگر اینو نقل به معنا کردن. بگذرم. و اما حدیث دوم ما مرسله هشامه و حفص ابن البختری، حدیث سه همین بابه، سه همین باب. سند تمامش خوبه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام و حفص ابن البختری، در مجموع این سند خوبه، ولی داره امن ذکره مرسله شده، امن ذکرهو. حفص از کی نقل کرده، هشام از کی نقل کرده، معلوم است. عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا بعضی ها خواستن این سند رو بگن معتبره، چطور بگن معتبره؟ به چه دلیل؟ چون ابن ابی عمیر از کسانی هست که لا یرسل الا عن ثقتین. ابن ابی عمیر معروف است از کسانی است که مرسلاتش حکم مسندات داره و معتبره، قابل قبوله. ولی آیا اون قانون کلی که در باره مرسلات ابن ابی امیره شامل حال ما هم اینجا میشه؟ ابن ابی امیر ارسال نکرده. ابن ابی امیر مسنده از هشام و از حفص، از هر دو نقل کرد. پس این مرسله ابن ابی امیر نی، این مرسله هشامه، مرسله حفصه. روایات که میگه ابن ابی امیر لا یرسل الا عن ثقه، میگن جهتش این بوده از کتابهای ابن ابی امیر از بین رفت ولی در حافظش بود و میدانست این مروی انها آدم های ثقه هستن، اساتید خودشو میشناخت، بنابراین لا یرسل الا عن ثقه. این مال اونهاییست که استاد ابن ابی امیر بودن، اما کسی استاد هشام بوده به ابن ابی امیر چه مربوطه؟ کسی استاد حفص بوده به ابن ابی عمر چه مربوطه؟ پس اینکه بعضی از بزرگان در نوشته هاشون من دیدم میگن این قابل توجیه است، این سند به خاطر اینکه مرسلات ابن ابی عمر یکون به حکم المسندات، ظاهرا این قانون هیچ شامل اینجا نمیشه و ارتباطی به رسول الله نداره. آخه این درست نیست، میگن تا به امام برسه موثق، این نداریم. اونی که داره میگه من از کسانی نقل میکردم که اون اشخاص رو فراموش کردم ولی میدونم ثقه است. عبارت اینه لا یرسل الا عن ثقه، این لم یرسل ابن ابی امیر. آقای هشام و حفص ارسلو، فعلازا شمول اون قانون نسبت به اینجا معلوم نیست. پس قبول کنیم این روایت از نظر سند ضعیفه. بسیار خوب، ولی لا یرسل الا عن ثقه شامل این حدیث نمیشه. حالا اجازه بدین، نمیشه این حدیث رو با این دست باز درست کنیم. حالا سند درست نباش، مشهور که عمل کردم کافیه، معید به روایت دیگر هم هست کافیه. و اما آخرین حدیث که حدیث سوم ما، ها روایت نخوندیم، اجازه بدید. و اما دنباله روایت عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یتزوج المتعة ایحسنه قال لا، لا با صراحت گفت لا، انما ذاک علی الشیء الدائم عنده، ذاکه یعنی احسان، بر چیزی است که دائما نزد او باشه و این دائما نزد او نیست، پس کافی نیست. احسنت، میگن عمل مشهود وقتی جابر ضعف سند میشه که مستند این باشه. ما روایت متوازی هم داریم، خب بهتر دیگه. بالاخره ما میخواهیم از میان این سنگ آسیا به اصطلاح آرد بیرون بیاد. از کسی سوال کردن سنگ آسیا از طرف چپ به راست میگردد یا از طرف راست به چپ، نمیدانست که ما چی کار داریم، چه رقم حرکت میکنیم. ما میخوام آردی از وسط چی در بیاد، میاد. حالا ما میخواییم مثلا ثابتش کنیم. حالا بفرمایید عمل مشهور معید این است یا نه عمل مشهور به روایت دیگره؟ بالاخره این مسئله برای ما ثابت میشه. و اما حدیث دیگر چی؟ یتزوج و یتردد داره، بعد این یتزوج و این نسخ که یتزوج یتردد هم باشه باز دلالت داره، یعنی رفت و آمد داره. و اما روایت دیگر، روایت عمر ابن یزید است که روایت سه باب سه است، در دو جا نقل شده، یکی سه باب سه، یکی یک باب چهار، هر دو همین، سه باب سه، یک باب چهار، هر دو روایت عمر ابن یزید. روایت رو میخونم. سیب آف سیب و عنه روایت رو کلینی نقل میکنه، عنه از علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن ابراهیم ابن هاشم، عن عبدالرحمن ابن حماد، عن عمر ابن یزید. در این سلسله سند همشون خوبن، فقط عبدالرحمن ابن حماد مجهوله. عبدالرحمن ابن حماد مجهول الحاله و به همین دلیل روایت ضعیف میشه. اما عمر ابن یزید برخلاف اسمش مرد ثقه است و از بزرگان اصحاب بود، از بزرگان اصحاب امام ششم علیه السلام. جمله درباره او نوشتن که درباره کمتر کسی نوشته شده، و آن این است: امام صادق علیه السلام به او فرمود انت منا اهل البیت، تو از ما هستی. سوال کرد کدام اهل بیت؟ از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود نعم نعم. یک کتاب درباره احکام حج نقل کرده، در روایات حج به روایات عمر ابن زید یزید زیاد برخورد میکنیم. کتابی عن صادق علیه السلام، روایات در واجبات، فرائض، مندوبات، آل حج این آقا نقل کرده است. برحال میگم کان من الاجلا، از ثقات اجلا. پس عمر ابن یزید مشکلی نداره. بقیهش هم که خب ابراهیم ابن هاشم است و علی ابن ابراهیم است و این هم که شناخته شده هستن، فقط این عبدالرحمن ابن حماد است که شخص مجهولی هست. نه توصیفش به مد کردند و نه زم، همون مجهولم هم که باشه برای ما کافیه که نتونیم بپذیریم. اگر تنها این یه روایت بود، عمل مشهورم نبود، نمیپذیرفتیم. پس روایت از نظر سند وضع خوبی نداره. اینو صحیحه؟ نه. عبدالرحمن از کجا توصیقش کنیم؟ شاید اشتباه شده، شاید هم تو رجال کامل و زیارات بوده که ایشون سابقا رجال کامل و زیارات و معتبر می دانستن و بدنم از نظرشون برگشتن. خب حدیث چیه؟ قال لا یرجم الغائب و ان اهله، غائب و رجم نمی کنن، محسن نیست. کسی که در شهری هست، اهل بیتش در شهر دیگره، این زنا بکند زنای محسنه نیست. ولل مملک الذي لم يبن باهله، گفته این معنی این جمله این است: کسی که عقد کرده و عروسی نکرده اونم فایده نداره. ولا صاحب المتع ولا صاحب المتلع، این با صراحت میفرماد لا یرجع، صاحب المتع هم لا یرجع. خب این سه روایت داشتیم که سند ولل مملک الذی لم یبنه به اهله، بنا به اهله یعنی عروسی کرد. میگه مثلا تزوج بها یوم فلان و بنا بها لیلت فلان. بنا بها به معنی مراسم زفافه، این در تعبیرات عربی معنیش اینه. به هر حال پس دلالت روایات روشن، سندش یکی خوب، دوتا محل اشکال، ولی در مجموع اینها معید یک دیگران روایات یا عید و بعضه و بعضا. عمل مشهورم که پشتوانشه، فکرمون از نظر سند کاملا راحت. اینجا ما که اگر سه تا روایت در کتب معتبر بوده باشد ولو اسنادش هم خیلی روشن نباشه، اینها رو کافی میبینیم. حالا اینجا که سر واید هست و در کتب معتبر سند یکش هم روشنه، عمل مشهور هم که داره، دلالت هم که صریحه. خب تا به اینجا مطلب معلوم. و اما تنها چیزی که در اینجا باقی میماند این است که آیا ما نمیتوانیم از تعلیلاتی که در این روایات است یه تفصیلی در مسئله بدیم؟ میفرماید انما ذاک علی الشیء دائم. بله، حالا اگر متعی بود که از دائم انده بود که بگیم المتعه علی قسمین، قسمی هست که دائم انده نیست، قسمی هم هست دائم انده، 2 ساله، 5 ساله، 50 ساله، 90 ساله، همون تعبیرات. حالا اگر یه متعی طویل المدتی بود که هیچ تفاوتی نمی کرد. اجازه بید، من هنوز نگفتم. اگر یه همچین چیزی بود، آیا میخوام ببینیم اطلاقات روایت اونو میگیره و تعلیل چه اقتضا میکنه؟ تعلیل روایت میگه این که میگم متعه به درد نمیخوره برای این که دائم انده نیست. یادتون هست مثالی که میزنن، میگن الاله گاهی یو خصص گاهی یو امم، علتی که یو امم مثل این که لا تشرب الخمر لانه مسکر، سایر مسکرات هم میگیره، یو امم. علتی که یخصص میگه لا تأکل رمان لأنه حامر، یخصص یعنی رمان حامز، لا کل رمان، رمان حلو نه. اینجا هم امام میفرماید متعه کافی نیست. چرا؟ لأنه علی شیء دائم انده، یعنی متعه کوتاه مدت غیر دائم، و ما دیس این ده یقدو و یروح نباشه. خب بعید نیست کسی بیاد از علت تخصیص در اینجا بفهمه، تقیید در اینجا بفهمه، در نتیجه در مسئله قائل به تفصیل بشه، بگه متعه های طویل المده التي تكون عنده كالزوجة الدائمة هیچ اشکالی نداره، این محسن میشه. حالا یه خود اجازه بدید، من تمام نکردم. شما شروع نکردی، من تمام نکردم. بله، نخه اینجا میخوام سراغ عرف بریم با اجازه شما. ما میدونیم دائم عقد دائمه، ما که شک نداریم در این، ما اتفاقا همینجا میخوام بریم سراغ عرف. میگیم در عرف چه تفاوتی است بین متعه 50 ساله و زن دائم؟ چه تفاوتی؟ بسیار، اسلام میخواست این کار بکنه. شما اسلام رو دیشب جبرئیل نازل شده براتون راجع به این مسئله از همین روایت میخوای بفهمی؟ سوال، از این روایت میخوای بفهمی یا اطلاعی از خارج از این روایت داره؟ احسن، این روایت میفرماید در صورتی که چیزی دا اشیا هم میگه، نمیگه العقد الدائم. اجازه بدید، در صورتی که من تمام نشده بحثم، در صورتی که شیء دائم انده باشد این موجب احسانه. بنده هر زمین از متعه طولانی مدت دراز مدت، این هم داخل در تعلیل روایت انما هو علی ذاک علی الشیء دائم انده این مستاقه. و اون وقت یساعد هل عرف، عرف میگه این ماد مستقنی باشه. خواهی مستقنی هست دیگه، چه مرضی داره؟ مستقنیه با این متعه 50 ساله، مستقنیه. کلمه احسان هم در لغت گفتیم شامل اینجا هست. لغت میگه احسان یعنی در حسنی از عفت بوده باشد، بی نیاز بوده باشد. این بی نیازه، معنی لغوی، معنی عرفی. علتی که در روایت، هم تعلیل روایت، هم معنی عرفی، هم معنی لغوی، میگن این چه مرضی داره؟ داره سراغ کسافتکاری میره، در حالی که وسیله مباح مشروع بی درد سر در اختیارشه. خب همین میگه، لغت هم همین میگه. میدونم یقدو و یرو هست یا نه، در اختیارش هست یا نیست. سوال میکنم در اختیارش هست ما به الاستغنا هست یا نیست؟ مثل استغنانی لو نیتش فرق میکنه، به نیت عقد مسه یا به نیت عقد دائم قدرت امیرالله. ایشو میگه مثل اون نیست. چرا مثل اون نیست؟ چرا عقد میکنه؟ بگذرم حالا اجازه. و اما قیاس نیست، منصوص الاله است. چند بار بگم منصوص الاله؟ میگه لأنهو علی الشیء الدائم الاله یعمم یخصص، شامل اینجا میشه. تنها مشکلی که در اینجا هست آیا این علت هست یا حکمته؟ تنها چیزی که هست، یک کسی بگه آه این از قبیل حکمت حکمه نه از قبیل علته. ما در روایات داریم لعنه گاهی حکمت هست گاهی علته. اگر ما بودیم و در بدو نظر میگفتیم علته، علت حکم یدور مداره، فرق حکمت علت که نظر مبارک تو نه هست. العله یدور الحکم مداره مسکی لعنه هم اسکر، اگر خمری از اسکار افتاد هیچی، چیز دیگری اسکار داشت بعد حرامه. الاله یدور مداره الحکم، اما الحکمه نه، غالبا اینطوره، دائما این نیست. مثل همین است که سفر به خاطر اسر حرج خداوند نماز رو تخفیف داده. حالا بعضیا در سفر با هواپیمای لوکس حرکت میکنند و اون اسر حرج که هیچ از خانه خودش بهتره، راحت تره، عالی تره. خب اون حکمت مسئله اسر حرج در مسئله نماز قصر نه علتی. حالا اینجا مگر از قبیل حکمت باشه؟ چون غالب موارد مطع محدوده شارع از همه مواردش حکم رو برداشته، اعتمادش هست. با بودن این اعتماد و با اینکه ظاهر کلام مشهورم تفصیل نیست، باز داخل میشیم در بحث حدود تدرع به شبهات. یه شبهه باز در اینجا برامون پیدا میشه، شبهت الحکمت و الاله و اطلاق کلام المشهور و عدم الفرق بین طویل المده و قصیر المده. این سبب میشه که ما باز نتونیم اینجا رجع میکنیم. اگر یه مقیدی داشته باشیم در مقابل مطلق، کدامش مقدمه؟ مقید. این روایتی که میگوید این نمازادی که علی الشیء دائم تقیید میکنه دیگه، میگه متعهایی هست که علی الشیء دائم نباشه، متعهد دراز مدت نبوده باشه. به هر حال ما نتیجهش این شد که باز در اینجا دستمون از رجم میلرزه. جاهای دیگه بود شاید به این مقدار قناعت میکردیم از دلیل، اما اینجا همین که اعتماد میدیم حکمت باشه نه علت، مشهورم که ظاهر کلاماتشون مطلقه، باز در اینجا ناچاریم بنا رو بذاریم بر احتیاط و بر تخفیف و بگیم متعه مطلقا کفات نمی کنه ولو متعه 99 ساله باشه. چرا؟ یحتمل الحکمه. همین، بله، برای این که ظهور مایی در علت داره، درسته. مگر دونه دونه که من نباید جواب بدم، همین سوال دیگری کرد جواب دادم، گفتم متعه مطلقه ولی انما هو علی الشیء دائم، این تعلیل تقییدش میکنه دیگه. ظهور تعلیل همیشه میگن مقدمه، ظهور تعلیل همه جا میگن مقدمه، اینم ظهور تعلیل مقدمه. بگذرم، بله. در روایت موثقه اسحاق ابن عمارم فقال لا انما هو على الشيء الدائم عنده، در اون روایت معتبرم این داشت جمله على الشيء الدائم عنده، بنابراین تنها در روایت مرسله یا مجهوله نیست، در اون روایت معتبرم هست. خب هازا تمام الکلام، بگذارم دیگه معطلش نکنیم. هازا تمام الکلام در مسئله متعه، بنابراین متعه کافی نیست و در هیچ موردی ما نمیتوانیم. و اما مقام ثانی ملک الیمین، دقت کنید ما میخوایم بحث ملک الیمین امروز تمامش کنیم ولو بحث مفصلیه. ملک الیمین منظور این است اگر کنیزی داشته باشد که میدانیم برای صاحبش بیمانه است و میتواند که زوجه بوده باشد، که زوجت دائمه هم است، یقدوه روحه، اگر کنیزی نزد او بوده باشد آیا این محسن می شود، شرط احسان حاصل می شود یا نه؟ البته این مسئله چون الان موضوع نداره و محل ابتلا نیست ما سریع ازش رد می شیم، ولی نه چنان است که بحثش نکنیم، یه بحث اشارتون مایی می کنیم. علتش این است که تو روایاتی واقع شده که با احکام دیگه قاطیه، اگر این متزلزل بشه اون احکام دیگه روایات هم متزلزل میشه، چون این در روایتی ذکر شده که روایت متهم هست، مثلا احکام دیگه هم هست، ولذا تزلزل در این حکم باعث تزلزل در احکام دیگه ممکنه بشه. از این جهت ما فشرده از این بحث رد میشه. اما به حسب اقوال مشهور این است ملک یمین کافیه و احسان به ملک یمین حاصل میشه، بلکه ادعای اجماع هم بر این مسئله شده است. و اما اهل سنت، در میان اهل سنت از شافعی نقل کردن که او موافق ماست، موافق ماست، یعنی میگه ملک یمین کافیه. در چی؟ در احسان. ولی ابو حنیفه گفته نه، ملک یمین کافی نیست. ما این اقوال رو از خلاف شیخ مرحوم طوسی، خلاف مرحوم شیخ طوسی در مسئله پنج از مسائل حدود نقل میکنیم. مسئله پنج از مسائل حدود کتاب خلاف، شیخ طوسی ادعای اجماع الفرقه هم میکنه، میگه اجماع اصحاب ما بر این است که ملک یمین کافیه. ان شافی شافعی نقل میکنه موافقت الاصحاب، ولی از ابو حنیفه نقل میکنه عدم و ثبوت الاحسان به ذالک، ابو حنیفه گفته احسان حاصل نمیشه. ولی در این حال چنان نیست که مسئله مخالف نداشته باشه، مخالف هم داره، چند نفر از قدما مخالفن، از جمله یکی ابن ابی عقیله، دیگری ابن جنیده، به این دو بزرگوار یه لقب واحدی میدن، چی میگن؟ قدیمین. قدیمین اینها از قدیمی ترین اصحاب ما هستند، ابن ابی عقیل و ابن جنید. از صدوق هم نقل کردند که ایشون هم گفته، و از دیلمی هم نقل شده از قدمای اصحاب که فتوا داده به عدم کفایه. خب این سه چهار نفر ازشون نقل کردن که ملک یمین لا یکفی، ولی مشهور این است که یکفی، به علت این که مخالفت این چند نفر رو مضر به اجماع ندیدن و ادعای اجماع کردن. حالا کیفکان، روایاتی که دلالت بر این مسئله دارد، یکی همین روایت موثقه عمار که تازگی خوندیم، روایت 2 و 5 بود دیگه، 2 و 5 از باب 2 روایت موثقه عمار فرمود ملک یمین کافیه، عمه‌ای داشته باشه کافیه، اگرم ادعا کنه لا یتعها لا یصدق، ادعا بکنه نه من پیشش نمیرم، کسی گوش به حرفش نمیده، عمه کافیه. روایت اسحاق ابن عمار حدیث دو بود و پنج بود از باب دو، تازگی خوندیمش. و اما یه روایت صحیح علی ابن جعفری هم داری که سوال میکنه از برادرش موسی بن جعفر، شماره روایت من اینجا ذکر نکردم، 11:2، سوال میکنه از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه، روایت اینه: قال سألت عن الحر تحت المملوكه هل عليه الرجم اذا زنا؟ حالا نعم، آیا رجمی بر او هست اگر آلوده زنا بشود؟ فرمود بله، بله رجم داره. خب این دو روایت که دلالت بر مطلب ما میکنه. البته در مقابل روایت معارضی هم داری و آن حدیث نوی باب دو هست و نوی باب هفت، هر دوش نوی، نوی باب دو و نوی باب هفت. اینها میگه مملوک کافی نیست. مطالعه میکنین دو حدیث میکافی نیست. حالا تعارض کردن چکار کنی؟ اون روایت میگوید کافیه، اون دو روایت میگه کافی نیست. در موقع تعارض ما اگر بریم سراغ مرجحات، اولین مرجعات چیه؟ خذ به مشتهره بین اصحابک و ده شاز نادر. آیا طایفه اولا مصداق اشتهره بین اصحابک نیست که میگه کافیه؟ هست. طایفه دوم از احادیث که میگه کافی نیست، شاز نادر، فتوا بهش ندادن مگر نادری. فعل هازا جمع دلالی نداره. چرا یه جمع دلالی کردن ولی جمع تبرعیه، حمدش کردن به اون جایی که متعه بوده باشد و امثال زاده، گفتن کنیزی رو متعه کرده، اون کافی نیست. حالا این جمع دلالی شاید جمع عرفی نباشه، اما یکی از مرجحات خود به مشتر بین اصحابه. بعضی هم آمدن به موافق العامه ما خالف العامه، گفتن طایفه دوم موافق فتوای ابو حنیفه و چون مطابق فتوای ابو حنیفه است بذاریم کنار. خب در حالی که طایفه اولا مطابق فتوای شافعی هست، اما اختلاف دارن، شافعی موافق ماست، ابو حنیفه مخالف ماست، پس خود به ما خالف الامه اینجا نمیشه. اونی که میشود خود به مشتهر بین اصحابک اول مرجحات و به این ترتیب عمه هم کافی هست. منتها ما بحثش خودی کوتاه کردیم، در این حال آنچه لازم بود برای تصمیم گرفتن یه فقیه بهش اشاره شد. فردا میریم سراغ بحث بعد انشاءالله.